چون آقای امینی،
بله،
فردا کجا سخنرانیتون؟
فردا در کلوپ روتاری در لس آنجلس، در همون محل فکر میکنم اسمش هست اولمپیک کلکشن.
بله،
در اونجاست. بله.
چه ساعتیه؟
بخش سخنرانی من از حدود ساعت نزدیک به 1 شروع میشه، 12:30 1 شروع میشه، ولی برنامه اونها از حدود 12 جمع میشن تا به هر حال نزدیک به 2.
آقای امینی، مثل این که اعضای این کلوپ روتاری هر کدامشون میتونن یک میهمان همراه خودشون ببرن، من فکر میکنم که نمیدونم حالا بعد گفت صدها یا هزارها علاقمند شما دارین که میخوان بیان اونجا، ولی خب این قاعده ایست که مانع میشه همشون حضور پیدا کنن.
من از برحال از قرار و برنامه های این کلوب بی اطلاع هستم و از من دعوت کردن، این بار دوم یا سوم است که در اونجا در چند سال گذشته شرکت میکنم و این است که من هیچ تصمیمی درباره این که چه آدم‌هایی میتوانند بیاین یا نیایند نمیتونم بگیرم. میدونم که برنامه آزاد هست برای همه، ولی فکر میکنم که این آزادی بدون خسارت نیست. یعنی پولی هم میگیرن برای کسانی که میاین.
خب اون که به جای خودش، ولی هر کسی هم نمیتونه بیاد.
نه چرا، فکر میکنم هر کسی برای این نوع برنامه‌هایی که یک سخنران از بیرون دعوت میکنن میتونن بیان.
حالا شما پرسش کنید.
چشم.
آقای امینی عزیز، یه شنونده الان زنگ زدن گفتن میشه از آقای امینی بپرسین که تدریس قرآن و شرعیات و فقه،
بله،
در زمان محمد رضا شاه پهلوی از چه زمانی، از چه تاریخی آغاز شد، به حساب چه کسانی عاملش بودند، پیشنهاد دهندش بودند؟ گفتم آقای امینی در این موارد صحبت کردن، به حال خواهش کردن شما اگه ممکنه پیش از ورود به بحث اندکی در این باره صحبت
بازگرداندن یا آوردن شرعیات در کتاب‌های درسی پس از پیشنهاد بروجردی آغاز شد. یعنی وقتی قمی به ایران آمده بود سال 22،
آیت الله قمی،
آیت الله قمی معروف، در سال 1322 تابستان به ایران آمده بود، این رو به سهیلی نخست وزیر اون زمان پیشنهاد کرد، یا در واقع باید گفت که پیشنهادم نکرد، تلگراف زد و او قول داد که این کار رو انجام بده، ولی این کار آغاز نشد تا اندکی پس از اون، هنگامی که فلسفی از سوی آیت الله بروجردی به دیدار محمد رضا شاه رفته و از او قول گرفته که این کار انجام بشود و وزیر دربار بعدها به فلسفی گفته این کار انجام شده و فلسفی بهتر است به آقای بروجردی بگوید که شخص پادشاه در گنجاندن این موضوع آموزش شرعیات در کتاب‌های درسی دبستانی مستقیما نقش داشته. پس از اون هم دیگر وزیران اون دوران قرآن و شریعت رو وارد کتاب‌های درسی کردن، از جمله هجیر. هجیر هم در دوران نخست وزیری در این کار دست داشت، ولی قرآن، آموزش قرآن به دوران هدایتی برمیگردد پس از دوران 28 مرداد. گمان می‌کنم الان یادداشتم جلوی من نیست، فکر می‌کنم سال 1345 بوده که آقای هدایتی وزیر آموزش پرورش بودند و بخشنامه کردند که آموزش قرآن رو به یه روش ویژه‌ای در مدارس انجام بدهند.
ولی تلاوت آیات قرآن، آقای امینی عزیز، بله، من به یاد دارم از سال 1323-24،
بله درست،
در دبستان ها آغاز شد. بله، سر صف ما میخوندیم، سر صف.
بله، این درست، کاملا درست میفرمایید. ولی گنجاندن قرآن، آموزش قرآن در موضوع کارهای درسی دیرتر از اون بود، ولی آموزش شرعیات همون سالهای 23 تا 25 وارد کار آموزش پرورش شد.
معلم ما آقای انوار بود، یکی از متعصبان مذهبی، البته انسان بسیار شریف ولی در این حال متعصب، و خیلی کوشش میکرد که قرآن رو به ما یاد بدهد با تمام اعرابهاش و همچنین شرعیات رو. خیلی یه بار بعد داستانش رو در همین برنامه در حضور جناب علی بگم.
حتما، برای اینکه این میدونید یکی از به راستی باید گفت دورانهای بسیار شرم‌آور تاریخ ایران هست که دولت سکولار، پادشاه سکولار، وزیران سکولار باج میدهند، کرنش میکنند مقابل این یورش نیروهای مذهبی و میپذیرند که به طور کلی ساختار آموزش و پرورش رو در ایران بر پایه دستور اونها در گنجاندن شریعت، قرآن، درس‌های مذهبی تغییر بدهند تا اونها رو همراه و هماهنگ خودشون بکنند. و این بسیار بسیار کار زشتی بوده که انجام شده و ماندگار شده تا زمان انقلاب 57. البته بعد از اون دیگه اصلا کتاب‌های درسی بر پایه شریعت نوشته شد. میدونید که آقای بهشتی یکی از کسانی بود که ویرایش کتاب‌های درسی رو در سال‌های درازی در پیش از انقلاب 57 در وزارت آموزش پرورش در دست داشت. اصلا اونها نشسته بودن در اون وزارتخانه و
نام ایشون پشت جلد کتاب آمده.
بله بله، نام ایشون پشت جلد کتاب هم. بله
آقای امینی.
بله بفرمایید کاشمان. بله کاملا درست میفرمایید، بله نام ایشون آمده و نشان میدهد که این نوع کرنش در مقابل این نوع پذیرش رفتار مذهبی در حوزه سکولار خیلی پیش از انقلاب 57 آغاز شده بود. ما باید بگوییم که از ماست که بر ماست.
آقای امینی عزیز، هفته پیش که شما درباره احمد کسروی، فدایان اسلام و بازگشت فعالانه گروه‌های مذهبی به عرصه سیاست ایران صحبت می‌کردین، در ضمن وعده دادین که این هفته، یعنی امشب، بپردازید به آیت الله کاشانی، دیدگاه‌های کاشانی و نقش کاشانی در سیاست ایران در اون سال‌ها.
بله.
ممکنه در اینجا مختصری درباره سابقه سیاسی مذهبی و خانواده او آگاهی‌هایی در اختیار ما قرار بدین لطفاً؟
سید ابوالقاسم کاشانی پسر یکی از روحانیان برجسته ایران اون زمان، مصطفی کاشانی، که دوران درازی رو در نجف زندگی می کرد، فرزند او بود. در سال 1260 خورشیدی پیش از فرمان مشروطه، 15 سال پیش از فرمان مشروطه، در تهران زاده شد و همراه پدر خودش به نجف می رود پس از رفتن به مکه و در اونجا می ماند. و در 25, 26, 27 سالگی، دقیقا هم روشن نیست چه سالی، ولی بین 25 تا 27 سالگی درجه اجتهاد می گیرد از فقیهان باشنده نجف و اصلا در اونجا بوده و بیشتر شهرت او و پدرش در جریان مقاومت هایی است که در برابر پیدایش دولت عراق و افزایش نفوذ بریتانیا در عراق انجام میدادند. حتی میگویند که خود کاشانی لباس رزم پوشیده و مقابل بریتانیا مقاومت کرده. در سال 1299 فرار میکند، 1299 خورشیدی، درست همزمان با کودتای 1299 از عراق فرار میکند و از راه پشکو به ایران میآید و از اون زمان از شمار آخوندهایی میشود که سخت طرفدار رضا شاه بوده و حتی با مدرس درگیر میشود، یعنی هوادار حتی جمهوری خواهی رضا شاه بوده و پس از اون هم روابط خیلی نزدیکی با رضا شاه داشته. یعنی شما اگر گزارش هایی رو که بهبودی که اون زمان رئیس دفتر رضا شاه پیش از پادشاه شدن او بوده، در دورانی که نخست وزیر بوده، بخوانید میبینید که بارها کاشانی به دیدار رضا شاه رفته و در تمام دوران پادشاهی رضا شاه هم از شمار روحانیانی بوده که یا پشتیبانی میکرده یا در به طور کلی نقش مهمی در حوزه سیاست اصلا نداشته و به کارهای خودش مشغول بوده. اصلا هیچ نشانی از این که کاشانی به مسائل سیاسی داشته باشد در دست نیست.
آقای امینی عزیز بفرمید که مدرس مگه مخالف رضا شاه بوده در این زمان؟
مدرس گاه موافق رضا شاه بوده و بیشتر دورانها، یعنی زمانی که رضا شاه شروع میکنه به قدرت گرفتن و خیز برمیداره برای قبضه کردن قدرت و سرانجام پادشاه شدن، یکی از مهمترین مخالفان رضا شاه مدرس بوده، جدا از کسانی مانند مصدق یا تقی‌زاده، اونها هم مخالف بودن، ولی در مجلس شاید بتوان گفت که مدرس یکی از سرشناس‌ترین مخالفان رضا شاه برای گرفتن قدرت بوده و با جمهوری مخالفت میکنه، گاه از پشتیبانی میکنه از رضا شاه، ولی در مورد جمهوری مخالفت میکنه و اون ماجرای معروف حتی سیلی خوردن مدرس از یکی از هواداران رضا شاه به یکی از جریانهای مهم جامعه در اون دوران تبدیل میشود و پس از قدرت گرفتن رضا شاه هم تبعید میشود به کاشمر و در اونجا هم در زندان در میگذره و خیلی ها معتقدند که در زندان او رو کشتند. البته اسنادی در دست نیست، ولی شواهد زیادی میباشد که او رو در زندان از بین بردن.
آقای امینی، من در سال 1337 بعد از دریافت لیسانسم در رشته علوم تربیتی در زمینه تدریس زبان انگلیسی از سوی دانشسرای عالی اعزام شدم به شهر همین کاشمر که فرمودین.
بله.
شهر کوچک بی سر صدایی بود برای من که در تهران شلوغ زندگی می کردم و توی کار سیاست و اینها بودم، خیلی دلگیر بود. بر روی
بله، من نرفتم، من هیچگاه به اون شهر نرفتم، ولی می دانم که این شهری است که مدرس رو اونجا تبعید کردن و خانواده مدرس بارها کوشش کردند که مدرس رو دست کم از اون شهر برهانند و حتی پسر مدرس رفت پیش بزرگترین مجتهد شیعی اون زمان، یعنی آقای حائری که پایه‌گذار و رئیس حوزه علمی قم بود و خواست وساطت او در واقع وساطت کنه برود پیش رضا شاه و مدرس رو از کاشمر دست کم به تهران بیاورند. و در خاطرات ایشون آمده که برگشته ایشان گفته که فرزند مدرس که این فقیه عالی قدر رهبر حوزه گفته است که خب به هر حال گویا در اونجا آب و هوا هم بد نیست و به او رسیدگی هم میشوند، حاضر به دخالت در مورد کار مدرس نمی کنند. کاشانی در اون دوران از شمار کسانی بودی که از دولت رضا شاه پشتیبانی می کرده، به هیچ وجه مخالفتی با رضا شاه از او در این دوران ثبت نیست و جز به حتی هواداران پادشاهی و هواداران حتی جمهوری در اون دوران بوده است. و این است که این ادعاهایی که بعدها در مورد کاشانی می شود که از زمان زاده شدن مخالف پادشاهی و سلطنت و پهلوی و از این چیزها بوده است، همه اینها ساخته های دوران پسین می باشد، دوران پس از مرگ او می باشد که برای او تاریخ ساختند.
آقای امینی عزیز، اگه موافق باشید دنباله موضوع کاشمر رو بگم. من در اون شهر، من و مادرم در یک خانه‌ای که متعلق به یک مادر و دختر بود اتاقی اجاره کرده بودیم، من اونجا تدریس میکردم دیگه. بعد یه شب، شب جمعه،
انگلیسی
شب...
درس میدادین شما اونجا؟
انگلیسی، فرانسه، لکلوک میکردیم. یک شبی، شب جمعه بودش، حالا اسم اون خانواده یادم رفته، عسکری مثل این که اینا آمدن به من و مادرم گفتن شما نمیاین زیارت آقا، همه شهر دارن میرن، شبای جمعه ما میریم. گفتیم آقای کیه؟ ایشون برگشت با احترام گفت آقای مدرس. این از این جهت گفتم که به حال،
یعنی در واقع زیارت آقا منظورتون به آرامگاه آقاست دیگه؟
بله.
یعنی در واقع مدرس که دیگه اون نبوده، درست میگم؟
بله بله، بله.
یعنی شما پس بله از مرگ مدرس این رو میفرمایید؟
عرض کردم 1337 قربان.
او 37، بله بله، خیلی خیلی پس از اون، چون مدرس دست کم حدود 20 سال از یا حدود 20 سال از مرگ مدرس گذشته.
بله، به هر صورت گفتن که
بله
شما نمیان به زیارت. گفتیم که
زیارت
کی؟ گفتن مدرس.
یعنی اهالی اونجا هنوز چیز بودن، علاقمند به ایشون بودن.
بله، به هر حال یه وضعی به وجود آمده بوده که بهش علاقمند شده بودن. این از جهت این که ربطی به تاریخ شما داره عرض کردم.
نه خیلی جالبه این نکته که گفتید.
یه شنوندم زنگ زدن گفتن که پدر آیت الله کاشانی رو رضا شاه زهر داده در زندان. از آقای امینی بپرسید.
هیچ گواهی در این مورد نیست، یعنی اصلا هیچ شاهدی ما نداریم که چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. البته چون چنین چیزهایی روی میداده در اون دوران، هر کس هم که در گذشته بوده در اون دوران معروف میشده به اینکه به او زهر دادن. بیگمان در اون دوران چنین کارهایی صورت میگرفته، ولی اصلا موضوع زهر دادن به این رهبران شیعی اصلا موضوع تاریخی است. شما نگاه کنید، هیچ امام شیعی نیست که با زهر خلفای اموی و عباسی نمرده باشد. این است که من چندان باور به این نوع مسائل ندارم که بیشتر این روحانیانی که در زندان درگذشتن حتما زهر داده شدند. میپذیرم که احتمالاً مدرس در زندان به لحاظی عمرش کوتاه شده، این رو میتوان پذیرفت، ولی اینکه آیا به دیگر کسانی مانند مصطفی کاشانی پدر همین ابوالقاسم کاشانی زهر داده باشند، من گواهی ندیدم و شواهدی هم در دست نیست. ولی خب به هر حال از این نوع حرفا زیاد زده میشه. این رو در مورد چند تن دیگر از آخوندهایی که از جمله کسی که از اصفهان آمده بوده، برادر آقا نجفی، که برای اعتراض به نظام وظیفه اجباری به یعنی قانونی که در دوران رضا شاه گذشته بود، حاج آقا نورالله از اصفهان به قم آمده بود و یک جنب و جوشی رو آغاز کرده بود، این رو درباره او هم گفتن که پزشک، یعنی در واقع کسی که یکی از خوشنام ترین پزشکان تهران بوده، رفته و به دستور رضا شاه به او یه سمی داده که او درگذشته. اینها یه مقدار زیادش افسانه است. من چون شاهدی در این مورد ندارم یا مدرکی در این مورد ندارم، اظهار نظر نمیتوانم در این مورد بکنم.
خب آقای امینی عزیز، بفرمایید دنباله زندگی نامه آیت الله کاشانی رو.
بله، کاشانی تا سال 1300 میتوان گفت حدود 28 هیچ شاهدی در دست نیست که جدن دنبال سیاست بوده باشد. یعنی در پس از شهریور 20 که جامعه باز شده بوده، چندان آگاهی های ما از کارهای کاشانی نداریم. یعنی به هر حال یکی از روحانیان سرشناس تهران هست، پدرش هم معروف بوده، ولی در سال 1323 هست که او به عنوان یکی از کسانی که از سوی افسران بریتانیا به عنوان همکاری با آلمانی ها دستگیر می شوند شناخته می شود. اونها رو دستگیر می کنند و تبعید می کنند. چند سال بعد از اون هم قوام السلطنه این کار رو انجام می ده. ولی شهرت کاشانی به ویژه پس از ماجرای ترور نافرجام محمد رضا شاه هست در سال 27 و تبعید شدن به لبنان و سپس بازگشت پیروزمندانه و بسیار بسیار پرشکوه به ایران، که خود مصدق هم رفته بوده به فرودگاه و از فرودگاه تا پامنار که منزل او بوده تاق نصرت زده بودن و به این ترتیب او قهرمانانه به ایران باز می‌گردد. این رو میگویم که به این معنا که در میان شیعیان پایه داشته، در میان مسلمانان وفادار ایران پایه داشته، ولی شخصیت خیلی سرشناس سیاسی در اون زمان نبوده، هیچ نشانی از کار و کوشش و درخواستهای سیاسی او موجود نیست. یعنی در تمام این دوران پس از شهریور 20 تا بازگشت او از لبنان هیچ نشانی در دست نیست که او کار سیاسی کرده باشه یا در مورد مهمترین مسائل جامعه اظهار نظری کرده باشه یا حتی علاقمند به درگیری در سیاست شده باشه. البته در انتخابات مجلس 15 علاقمندی به شرکت نشان میدهد، ولی قوام السلطنه است که او رو دستگیر میکنه و تبعید میکنه و در نتیجه از انتخابات مجلس 15 هم به دور میمانه.
بسیار سپاسگزاری میکنم آقای امینی عزیز. اگر موافق باشید چند پیام بازرگانی پخش کنیم. خانم مارگریت چند پیام بازرگانی پخش خواهند کرد لطفاً، و بعد میپردازیم به دنباله موقعیت کاشانی در جامعه ایران. موافقین؟
با کمال میل.
خیلی ممنون. خب شنوندگان گرامی، دنبال میکنیم، پی میگیریم گفتگو با آقای محمد امینی رو درباره موقعیت آیت الله کاشانی در جامعه ایران و در عرصه سیاسی ایران. آقای امینی عزیز، بار دیگر درود.
درود دیگر بار بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
ممنونم از شما. آقای امینی، انگیزه اینکه کاشانی و اینکه قوام السلطنه کاشانی رو تبعید کرد چه بوده و همچنین انگلیسی ها؟
انگلیسی ها ید زیادی رو در واقع دستگیر می کنند و نگران بودن که آدم هایی مثل کاشانی و آدم برار کسانی که سرشناس بودن در بین مردم، حالا یا به عنوان رهبران مذهبی یا سیاسی، ممکنه در برابر اونها کارهایی رو بکنند که دشواری هایی برای
اسکی شاملو هم بوده
نظامی اونها ایجاد بکنه. ببخشید بفهمید
از کدام اسکی شاملو هم بوده جزو این بازداشت شده؟
بله، خیلی ها رو اون دوران گرفتن. یعنی از زمان آمدن متفقین به ایران در دوره های گوناگون از سال 1320 تا 25 دسته های زیادی رو از ایرانیان گرفتند، آزاد کردند، دوباره گرفتند، تبعید کردند. کنشی هیچ نوع مقاومتی وجود نداشته باشه. و جالب اینجاست که بیشتر هم کسانی رو دستگیر می‌کردند که گمان می‌کردند شاید با آلمان‌ها ارتباط داشته باشند، چون می‌دانید که همزمان با آمدن بریتانیا به ایران، نیروی نظامی بریتانیا به ایران، خب شوروی هم به ایران آمده بود. در نتیجه کسانی که طرفدار اتحاد شوروی بودن رو دست نمی زدند، یعنی اونها رو اجازه نداشتند که اقدامی علیهشون بکنند. ولی کسانی رو که حالا به هر دلیل درست یا نادرست شهرت پیدا کرده بودند که رابطه‌ای با آلمان ها داشتن یا سمپاتی با آلمان ها داشتن، اونها رو دستگیر می کردند و یا تبعید می کردند یا بر حال برای مدتی نگه می داشتند و بعدن آزاد می کردن. کاشانی هم از شمار این نوع آدم ها بود. در مورد قوام السلطنه دستگیری کاشانی، برخلاف حرفایی که بعضی ها می زنن، هیچ ارتباطی به این نداشت که قوام طرفدار این بود که جلوگیری بکنه از اینکه روحانیان در سیاست دخالت بکنند. اصلا چنین چیزی وجود نمی داشت، بلکه در راه رفتن به مشهد در سمنان کاشانی صحبت‌هایی کرده بود که این صحبت‌ها در مورد انتخابات بود. و چون قوام السلطنه برنامه داشت که در انتخابات مجلس 15 یک گروه یک دستی رو یا دست کم اکثریت رو به دست بیاورد، چون یکی از سازمان یافته ترین انتخابات‌های پس از شهریور 20 همین انتخابات دوره 15 بود که قوام السلطنه سازمان داده بود، و به همین دلیل هم در تهران 12 نماینده اول مجلس از اعضای حزب دموکرات بود که به طور عجیبی این آدم ها از صندوق انتخابات بیرون آمدن و پس از اون بود که کسانی ماننده مثلا مصدق و دیگران از صندوق بیرون آمدن. مصدقی که در دوره انتخابات 14 نماینده اول تهران بود، نماینده 13 شد به دلیل همین نوع برنامه‌ریزی‌های قوام. و چون قوام فکر کرده بود که کاشانی ممکن است نقشی در تحریک مردم علیه انتخابات داشته باشد، او رو دستگیر کرد و تبعید کرد. هیچ ارتباطی با دخالت در مسائل سیاسی از سوی روحانیان نمی داشت، برای اینکه قوام همون کسی است که در دوران زمامداری او، نخست وزیری او، شاردوان احمد کسروی ترور شد و تمام کشندگان کسروی از زندان آزاد شدند. و امروز اسناد زیادی در دست ماست که نشان می دهد که روحانیان آن زمان با قوام السلطنه و پیرامونیان او در ارتباط بودند و از او وعده گرفته بودند که کشندگان کسروی را آزاد بکنند. این رو فلسفی هم در خاطراتش اشاره کرده که چنین وعده‌ای رو داده قوام السلطنه و به قول فلسفی مردانه ایستاده در این وعده‌ای که در مورد آزادی کشندگان کسروی داده بوده و همه کشندگان کسروی در دوران قوام آزاد می شوند. این است که انگیزه قوام برای دستگیری کاشانی به هیچ وجه این نبوده که مثلا از دخالت روحانیان جلوگیری بکنه، از میخواسته انتخابات رو یک دست انجام بدهد و در همون دوران هست حتی مصدق رو برای دوره کوتاهی دوباره به احمدآباد میفرستند و انتخابات رو انجام میدهند، انتخابات بسیار بسیار سازمان یافته ای رو انجام میدهند و نمایندگان خودشون رو از صندوق بیرون میآورند. و البته دولت قوام چندان پس از این انتخابات پای بر جای نمیماند و سقوط میکنه پس از انتخابات و دولت‌های بعدی سر کار میآیند.
ولی این انتخابات منحل نمیشه نه؟
نه، انتخابات منحل شده نیست به هیچ وجه. انتخابات 16 هستش که به دلایل گرفتاری‌های اساسی انتخابات دوره 16 تهران هستش که منحل میشود و دوباره انتخابات برگزار میشود. یه فاصله خیلی طولانی میان پایان دوره 15 مجلس و آغاز انتخابات 16 مجلس وجود داره.
آقای امینی، من بچه بودم ولی شاهد شور و خروش مردم در استقبال از کاشانی و همه اون علاقه و ایمان مردم کوچه و بازار به او بودم.
بله.
ولی این قضیه ناگهان افت کرد و به نفرت بدل شد بعد از 30 تیر. ریشه این دگرگشت چه بوده؟ من یه جایی خواندم که نقطه اول اعتراض کاشانی به شهردار شدن پدر شما به عنوان اعتراض به مصدق بوده،
یکی از مسائل بوده. البته باید برگردیم ببینیم که اون استقبالی که از کاشانی در دوران پس از تبعید او به لبنان و آمدنش به تهران می شود، گواهی این است که در اون دوران شور و شوق ضد استعماری در ایران خیلی بالا می گیره. یعنی به دنبال طرح مسئله ملی شدن صنعت نفت و گفتگوهایی که در مجلس و بیرون مجلس صورت می گیره و مصدق یکی از طراحان این بحث هست و دیگری کسانی که بعدها جزو رهبران و یا کوشندگان این جنبش می شوند، به ویژه پس از خروج نیروهای متفقین از ایران که چند سالی بوده که ایران رو ترک کرده بودند، یک شور و شوق گسترده‌ای علیه انگلستان و استعمار در ایران بالا میگیره. این رو هم باید افسود که در گسترش این شور و شوق طبیعتا اندیشه های هواداران حزب توده هم نقش داشته. یعنی این نبوده که فقط نیروهای ملی طرفدار مخالفت با دخالت بیگانگان در ایران بودند. حزب توده هم به هر حال به دلیل اینکه علاقمند بوده که بیشتر اتحاد شوروی در ایران نفوذ داشته باشه، از این فضای ضد استعماری استفاده میکنه و به این تب جامعه میافزاید. حتی در آمدن کاشانی به تهران گزارش های روزنامه های حزب توده بسیار بسیار پرشور هست. یعنی روزنامه‌های وابسته به حزب توده بازگشت آیت الله کاشانی رو که به دیدگاه اونها نماینده خرده بورژوازی انقلابی جامعه ایران بوده خیلی به فال نیک میگیرند و بسیار هم با اون نزدیک میشوند. ولی با این تب و تابی که در جامعه مسئله بریتانیا و مسئله نفت وجود داشته، کاشانی که این افتخار خانوادگی مقابله با انگلستان، مقابله با بریتانیا رو از عراق، از دوران پدرش در واقع با خودش آورده بوده و همواره شهرت پیدا کرده بوده که مخالف انگلستان هست و به ویژه از سوی افسران بریتانیایی دستگیر و تبعید شده بوده، به عنوان یکی از سمبول‌های مخالفت با قدرت و نفوذ بریتانیا به ایران باز می‌گرده. و دکتر مصدق هم که سخت علاقمند به این بوده که نیروی وسیع‌تری رو به سوی خودش و جنبش ملی شدن صنعت نفت بکشانه، این رو به فال نیک می‌گیره و در این دوره آغازین تا 30 تیر میتوان گفت که جنبش ملی شدن صنعت نفت دو رهبر داشته، یعنی مصدق رهبر نیروهای سکولار هوادار ملی شدن صنعت نفت و مقابله با استعمار بریتانیا بوده و کاشانی نیروهای مذهبی رو یا نیروهای بازار و طلاب علوم دینی و مذهبی رو در جامعه نمایندگی میکرده. 30 تیر یه چرخشی ایجاد میکند، چون پس از استعفای مصدق و بازگشتن او به نخست وزیری که کاشانی در برانگیختن مردم نقش بسیار بسیار مهمی داشته، یعنی یکی از نیروهای بسیار مهم به برانگیختن مردم بوده، کاشانی بسیار مغرور می شود، یعنی بر این باور می شود که او در واقع رهبر مذهبی و دینی جامعه است و به همین دلیل هم پس از 30 تیر شروع می کند به کارهایی که پیشتر انجام نمی داده، از جمله دخالت در گزیدن افراد برای شغلهای مختلف در هر کاری، یعنی کارهایی رو که اصلا به اون ربط نداشته در اونها دخالت می کرده. نزدیک به امیرعلایی نزدیک به 58 نمونه از این توصیه ها رو در یه جزوه‌ای در واقع منتشر کرده که از
آقای امینی ببخشید من یادمه در اون دوره میگفتن آیت الله کاشانی مرتب هر کی میره پیشش یک نامه مینویسه برای
عریضه. بله عریضه مینویسه،
عریضه به عنوان پارتی بازی که مثلا اینو در فلان مقام بگذارید.
بله در حدود 180 یا 190 عریضه از اون موجود هست که در هر کاری دخالت میکرده، از ازدواج گرفته تا گماشتن افراد به حتی اجازه دفتر اسناد رسمی گرفته، تمام فرزندان خودش رو کاندیدا میکنه از شهرهای مختلف. و یکی از نمونه هاش این است که یکی از دلایل اختلافش با پدر من این بوده که پدر من اون موقع شهردار نبوده ولی از مشاوران دکتر مصدق بوده و به دیدار او میرود و لیستی رو میدهد که باید اینها انتخاب بشوند و از جمله فرزندش که زیر 30 سال بوده و وقتی که پدر من به او یادآوری میکند که این آقازاده زیر 30 سال هست، یه با یه لحن بسیار توهین‌آمیزی که من نمیتوانم در رادیو تکرار کنم میگوید که چنان کن به سن، یعنی این سن اصلا اهمیت نداره. آدم بسیار بددهنی بوده، به طور کلی آدمی بودی که با زبان لاتی اصلا حرف میزده، معروف
همه میگفته بی سواد.
بله بی سواد، با ت در واقع، بی سواد هم نه، بی سواد به قول شما، به همه میگفته بی سواد و دخالت میکرده در مثلا فرمانداری ماکو، انتخابات خلخال، ریاست شهربانی کرج. و این موردی که اشاره کردید در مورد پدر من، نامه ایست که به مصدق مینویسد در 3 مورد که مصدق تصمیم گرفته بوده افرادی رو به مشاغلی بگزیند، از جمله پدر من یکی در اون دوره جوانترین شهردار تهران بوده و او می نویسد که آدم های لایقی برای این کار بیشتر است، البته داماد خودش رو برای این کار در نظر داشته. گرفتاری با پدر من نداشته، اصلا نمی دونسته پدر من کیست، ولی گرفتاریش این بوده که می خواسته داماد خودش شهردار تهران بشود و از این راه به بهرحال آبنانی برسد. این است که در هر کاری دخالت می کرده و غرب هم متوجه این شده بوده، یعنی بریتانیا که از همون آغاز در جستجوی ناتوان کردن مصدق بوده، پس از 30 تیر پی میبره که یک شخصیتی رو پیدا کرده که فوق‌العاده جاه طلب است و سعی میکند که از او بهره برداری کند. مقاله‌ای نوشته میشود در روزنامه تایمز لندن که این مقاله سالهای پس از اون نشان داده شده که با برنامه روشن اینتلیجنس سرویس بریتانیا بوده در مورد شیر پامنار، یعنی این کاشانی رو به عنوان شیر پامنار ازش یاد میکنه و روزنامه خواندنی ها که اون موقع جزء اون شبکه‌ای بوده که اون دو نفر آدم بسیار متنفذ دوره‌های بعدی سیایه، یعنی جلالی و کیوانی، اونها روزنامه آیندگان رو هم جزء شبکه خودشون داشتن، این مقاله رو ترجمه میکنه.
آیندگان اون موقع نبوده که
آینده، منظورم خواندنی ها منظورم بوده، خیلی عذر میخوام، منظورم خواندنی ها بوده، نادرست گفتم آیندگان، روز مجله خواندنی ها. در خواندنی ها این مقاله ترجمه میشود و شمار بسیار زیادی از این هفته نامه رو برای آقای کاشانی میفرستند و ایشان خیلی ها گفتند که کنار دوشک خودش که میشسته یک جعبه قرار داده بوده، شمارهای زیادی، هر کس به دیدنش می اومده دستشو میبوسیده، بعد یه شماره از این مجله بهش میداده، میگفته بی سواد برو بخون یاد بگیر، یعنی که در مورد من چه گفتن، یا بی سواد برو این مقاله رو بخون ببین چی نوشته. فرد بسیار جاه طلبی بوده و از این جاه طلبی بریتانیا و عوامل ماموران داخلی او استفاده می کنند و پیرامون آقای کاشانی جمع می شوند و او رو به تدریج به آدمی تبدیل می کنند که معتقد بودی که حتی اگه یه چوب رو هم جای مصدق در نخست وزیری بگذارد اون چوب همین کار رو خواهد کرد، یعنی معتقد بودی که اوست که در واقع مملکت رو می گردانند و حتی در یک جایی گفته بودی که اگر من بخواهم 136 وکیل ایران رو شخصا انتخاب خواهم کرد، یعنی من به مردم ایران هر چه بگویم به اونها رأی خواهند داد. آدم فوق‌العاده جاه طلبی است که حتی در مواردی باورهای مذهبی خیلی استوار هم داشته، نه که نداشته، ولی اونها رو فدای این جاه طلبی برنامه‌ریزی خودش می‌کرده. من نمی‌دونم شما برام چون اون دوره رو یادتون هست، این کاری رو که در همین دوران یا اون کتابی رو که مربوط به همون دوران هست که یکی از کسانی که اون دوران خیلی هم مشهور نبوده بعدها مشهور شده، گلستان جمع کرده، یعنی این رفته بوده، یعنی در واقع فیلم برداره از او، این رو دیدین یا نه؟
منظورتون کی هست؟
گلستان در اون دوران رفته بوده و
ابراهیم گلستان،
ابراهیم گلستان در اون دوره که فیلم بردار جوانی بوده رفته
کارهای خبری میکرد.
بله
کارهای خبری میکرد در زمان مصدق.
بله بله کارهای خبری میکرده و رفته بوده برای فیلم برداشتن در اون دوران و گفته که در واقع وقتی فیلم رو برداشته، بعد از برداشتن فیلمی رو نوشته که بعد از فیلم برداری اشاره کرده که خب چه خوب بود که ما از این باغ و از این درخت هایی هم که در خانه شماست می توانستیم طوری عکس برداریم از شما یا فیلم برداریم یا از شما که یا عکس برداریم از شما، فیلم که البته نبوده، عکس می گرفتن، که اینها هم باشه. می گوید خب چرا نبوده؟ گلستان گفته که خب شما رو به قبله نماز می خوندید و من از نماز خوندن شما فیلم گرفتم یا عکس گرفتم و اینها پشت شما نیست، و میگوید قبله همون جاییست که من تصمیم میگیرم، و دوباره به او میگوید که از نو فیلم بردار و نماز رو مخالف قبله شروع میکنه خواندن، یعنی اصلا هیچ باوری به هیچ مسئله جز شهرت خودش در این مورد نداشته. آدمیست فوق‌العاده جاه طلب در این زمین ها. این رو ابراهیم گلستان اون زمان برای بی بی سی کار میکرده و این کار رو برای بی بی سی انجام میده، در خاطراتی در جزوه نوشته و منتشر کرده.
آقای امینی، من در سرگذشت گلستان خواندم که در همین دوره‌ای که شما میفرمایید غیر از بی بی سی اصولا چون اوج شور و خروش نهضت ملی بوده و تمام دنیا نگاهش به ایران بوده،
بله،
ایشون با توجه به اینکه زبان میدونسته و کار به حال حالا فیلم یا عکس و اینها این گزارش ها رو تهیه میکرده و به روزنامه های دنیا و نمیدونم رادیو های دنیا میفروخته که بی بی سی هم جز اونها بوده و از این طریق هم شهرتی به دست آورده.
همون جزئی که میفرمایید نوشتن با دوربین،
بله
اون خاطراتشونه، رو در رو با ابراهیم گلستان، پرویز جاهد اون رو در منتشر کرد.
بله خودش گفته اینا رو.
بله بله.
و اما آقای امینی عزیز، چند سال پیش میخواستم ازتون بپرسم، یه نامه منتشر شد که میگن یک روز پیش از 28 مرداد، این رو کاشانی به مصدق نوشته و در این نامه به مصدق هشدار داده. اگه موافق باشیم من چند سطرشو بخونم.
خواهش میکنم، بفهمید.
تو این نامه کاشانی میگه، خطاب به مصدق، اگر نقشه شما نیست،
این دوریست که دیگه دشمن شده بوده با مصدق، با.
اگر نقشه شما نیست که مانند سی تیر عقب نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید، و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همانطوری که در آخرین ملاقاتم در دزاشی به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد کردم، سفیر آمریکا، که آمریکا ما رو در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد و حالا به دست
جناب نفت رو هم با تین نوشته در اون نامه، بله. بله.
و حالا به دست جنابالی به صورت ملی و دنیا پسندی میخواهد این ثروت ما رو به چنگ آورد، و اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید، به مصدق میگه، بله، این نامه من سندی در تاریخ ایران خواهد بود که من شما رو با وجود همه بدی های خصوصیتان نسبت به خودم، از وقوع حتمی یک کودتا وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این نکته اشتباه کنم، با اظهار تمایل شما، سید مصطفی کاشانی و ناصر خان قشقایی را برای مذاکره خدمت می‌فرستم. خدا به همه ما رحم فرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی. البته نثرش خوده نامفهومه.
این نامه جعلی است. این نامه رو آقای
چه نامه اصلا نبوده؟
بله؟
همچین نامه ای نبوده. شما میست که صدای من معمولا خوب نمیشنوی.
من شنیدم. وقتی ما هر دو صحبت میکنیم گاه قطع میشه. آقای سالمی نامی که در آلمان زندگی میکنند و نوه آقای کاشانی هستند، نوه دختری کاشانی هستند، این نامه رو سالهای درازی پس از 28 مرداد منتشر کردن، یعنی اعلام کردن که این نامه موجود بوده ولی به دلایلی نمیخواستن این نامه رو منتشر کنن. اولین کسی هم که در ایران صحبت از این نامه کرد آقای آیت هست، از نزدیکان بقایی. اونها در واقع آمدن، هواداران بقایی پس از انقلاب این موضوع رو مطرح کردند، نگران بودن از اینکه به هر حال این استقبالی که یا این حضور گسترده‌ای که در اسفند 1357 در احمدآباد برای اولین بار پس از سالهای درازی که رفتن به احمدآباد ممنوع بود شده بود، باعث بشود که شاید جریان‌های ملی‌گرا و ناسیونالیستی در ایران در مقابل جریان‌های مذهبی یک قدرتی پیدا بکنند. یکو این نامه سر و کله‌اش پیدا شد. شما اگر همین نامه رو با دقت همینجور که خوندید بررسی کنید، می‌بینید که نامه‌ای است که پس از آشنایی با رویدادهای تاریخی نوشته شده. یعنی از یک طرف مصدق رو متهم می‌کند به اینکه خود او اصلا طرفدار کودتا بوده، و از سوی دیگر می‌گوید که من حاضرم با شما همکاری کنم شب پیش از این رویداد و جلوگیری کنم از این کار. آقای سالمی ادعا میکنه که بعد از ظهر اون روز، یعنی در ساعت 4 بعد از ظهر 27 مرداد، رفته پیش مصدق و این نامه رو به او تحویل داده. خازنی که رئیس دفتر مصدق بوده و اون روز بحرانی و در اون روزهای بحرانی هر ملاقاتی رو بهش رسیدگی میکرده و چندین روز هم اصلا در اونجا مونده بوده، میگوید که در گفتگوهایی که با چند نفر تا به حال انجام داده گفته است که چنین ملاقاتی هرگز صورت نگرفته، دروغ محض است. خود اون آقای سالمی هم در اون موقع شاید بیشتر از 18-19 سال نمی داشته، یعنی اصلا سن و سالش اجازه نمی داده که در چنین موقعیتی باشه که درگیر در گفتگوهای میان کاشانی و مصدق باشه، مگر اینکه تنها یک حامل ساده یک نامه بوده باشد که مجموعه مسائل به ویژه جوابی که میگویند مصدق داده. ببین، نامه رو میگن کاشانی با خط خودش نوشته و مصدق به منشی نخست وزیری دستور داده که جواب رو ماشین کنن و جواب نه شماره داره، هیچی نیست. افسون برای اینکه این جواب، من حالا چون نسخه از اون رو در اختیار دارم، یعنی در اختیار دارم به این معنی که دیدم همون نسخه‌ای که همین آقای سالمی منتشر کرده، اشتباه بسیار بسیار بزرگی در این نامه وجود داره در پاسخ مصدق، که نمیتوان پذیرفت که مصدق چنین نامه‌ای رو با اون اشتباه بسیار آشکار اصلا امضا کرده باشه. در اون نامه مصدق ظاهرا گفته که 27 مرداد مرحومه حضرت آقا وسیله آقا حسن آقای سالمی زیارت شد، این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام دکتر محمد مصدق. یعنی در واقع اون اتکا دارم به پشتیبانی ملت ایران، ولی مستظهر رو در اون متنی که آقای سالمی منتشر کرده مستحضر چاپ کرد، تایپ کردن. در نامه نخست وزیر، در نامه مصدق، چگونه میتوان پذیرفت که دکتر محمد مصدق یک نامه دو خطی رو امضا کرده باشه و یه اشتباه به این آشکاری رو در این نامه به منشی نگفته باشه که این رو بروید و اصلاح کنید؟ این نامه رو بعدن ساختن، کسانی هم که ساختن زیاد به زبان فارسی و عربی آشنا نبودن، به جای مستظهر مستحضر ماشین کردن و امضای مصدق رو هم از جایی برداشتن رو زیرش گذاشتن، چون نمیتونستن خط مصدق رو تقلید کنن، این است که ماشین کردن. اصلا این درست نیست، سند جعلی است و شاهدی هم بر اون موجود نیست که چنین چیزی وجود می‌داشته. رفتار کاشانی هم در دوره پیش از اون و پس از اون گواهی بر این است که کاشانی به اون اصل پیشین خودش که هواداری از پادشاهی بوده برگشته بوده و سخت طرفدار زاهدی بوده و از زاهدی پشتیبانی میکند، بارها دیدار میکنه با زاهدی و بنابراین اصلا این نامه نمیتواند درست بوده باشد، نامه جعلی است.
این درسته که کاشانی بعد از کودتا در یک مصاحبه با یه روزنامه عربی خواستار مجازات دکتر مصدق میشه؟
خواستار مجازات مرگ دکتر مصدق میشود، یعنی مجازات رو که همه در واقع صحبت میکردن. کاشانی تنها کسی است که میگوید که مخالفت با رهبر مملکت، نپذیرفتن فرمان رهبر مملکت جزای اون مرگ هست و روشن و آشکار چنین صحبتی رو مطرح میکنه. در اون دوران است که سخت در این اندیشه است که فکر میکرده که کاشانی رو به راستی به بازی خواهد گرفت. البته خیلی سریع متوجه میشود که این دوشی که بر او نشسته است سرنیزه است و هیچ با او بازی نخواهند کرد. او دوران مصرف کاشانی نسبتا خیلی زود به پایان میرسه، شاید کمتر از یک سال مصرف کاشانی بیشتر نبوده و مصرف کاشانی به پایان میرسه، چون کاشانی
اهمیتش چی میشه آیه؟
ببینید، کاشانی اهمیتش در این بوده که رهبر سیاسی بوده، از نظر مذهبی هیچ نقشی نداشته، خیلی هم مخالف بروجردی بوده، حتی حرفای بسیار بسیار توهین‌آمیزی به بروجردی میزده، از او به عنوان لوره صحبت میکرده و او رو به عنوان رقیب مذهبی خودش قلمداد میکرده. پس از 28 مرداد دارای هیچ نقش مذهبی نیست، چون بروجردی کماکان به عنوان مرجع تقلید ایستاده، از نقطه نظر سیاسی هم دارای جایگاهی نمی باشد، خانه نشین می شود و هیچ کاره و هیچ نقشی در رویدادهای زمان خودش دیگه نداشته.
پسرش هم می کشن.
بله ببخشید.
میگم مثل اینکه پسرش هم میکشن.
این رو گفتن که کشتن. یکی از فرزندانش که مصطفی که جایزه مدال گرفت از دولت و وکیل مجلس شد در مجلس 18 و یه فرزندش هم همون درگذشت و یا میگوین که کشتن، که در همون جریان ختم پسرش بود که علا رو فدایان اسلام در مسجد کوشش کردن ترور کنند. یعنی ماجرای عزاداری پسر او بود که فدایان اسلام رفتن برای ذوالقرنامی رفت برای کشتن علا که تیر در نرفت و با پشت تپانچه به سر علا زد و ماجرایی است که به هر حال همه یا بیشتر مردم دربارش شنیدن و آگاهی یافتند. ولی به هر حال منزوی و بدون اعتبار درگذشت و هیچ موقعیتی در واقع در جامعه دیگه نداشت و موقعیت خب به هر حال مذهبی خودش رو که هیچگاه به دست نیاورد، چون بروجردی در برابر او ایستاده بود و اصلا علاقمند به او نبود، چون بارها و بارها در برابر بروجردی از فدایان اسلام دفاع کرده بود و از نظر سیاسی هم تاریخ مصرفش تمام شد بعد از 28 مرداد، هیچ نقش و اهمیت و جایگاهی نداشت و با بدنامی در واقع در جامعه ایران درگذشت. البته بدنامی، باید گفت بدنامی که در جمهوری اسلامی تا حدودی کوشش کردند که از او اعاده حیثیت بکنند.
جمهوری اسلامی معتقده که نهضت ملی، ملی کردن صنعت نفت از آن او بوده.
بعضی ها تا از این فراتر میرن، معتقدند که کاشانی یکی از نیروها بوده و اصلا فدایان اسلام هستند که باعث شدن با کشتن رزمارا، که البته اینک میدانیم که تنها اونها درگیر این کار نبودند، دیگران هم درگیر این کار بودند، اونها در واقع باعث شدن که نفت ملی بشود و در نتیجه افتخار ملی شدن صنعت نفت از آن فدایان اسلام و بخشن از آن، یا به هر حال بخشی از آن آقای کاشانی است. و خب اینها تاریخ سازی ها و تاریخ شویی هایی است که در کشور ما سخت مرسوم است و هر کس به قدرت برسد تاریخ رو بر اساس آن چیزی که فکر می کند درست است و به سود اوست می نویسد.
این در همه جا مرسومه یا این که مختص کشورهای لحاظ فرهنگی پیش نرفته است؟
اصولا میگوین تاریخ رو فاتحان می نویسند. این رو در فرهنگ غربی هم رایج است، تاریخ رو فاتحان می نویسند. اما در دنیای آزادتر، در کشورهای دموکراتیک، خب طبیعتا اون تاریخی رو که فاتحان نوشتند، پژوهشگران این فرصت رو پیدا می کنند که به نقد بکشند و اسناد و مدارک رو بهتر نشان بدهند. در مورد تاریخ ایران هم همین درست است. امروز ما این فرصت رو داریم که به رغم تبلیغات جمهوری اسلامی یا دولت پیشین یا هر کسی که، یا حزب توده یا هر گروه دیگری که میخواهد تاریخ رو به سود خودش بنویسه، برگردیم اسناد رو نگاه بکنیم، یادمانده ها رو بررسی بکنیم و تاریخ رو بر اساس اون چیزی که به راستی روی داده بنویسیم. البته پروسه و فرایندی است که بسیار دشوار، یک شبه نمیتواند انجام بشود، ولی میتوان گفت که برگشت به راست نویسی درباره تاریخ خود ایران هم اینک بسیار روان شده و مورد پذیرش قرار گرفته و البته در این میان کسانی هم سعی میکنند که سوداگرانه تاریخ بنویسند و آن چیزی رو که به سود سیاست خودشان هست یا برداشت خودشان هست یا منفعت خودشان هست، آنگونه در واقع در مقابل مردم قرار بدهند. ولی خوشبختانه امروز در دنیا تاریخ رو فقط فاتحان نمی نویسند، تاریخ رو اساساً پژوهشگران راستگو می نویسند.
آقای امینی، فردا در روتاری درباره چی صحبت خواهید کرد دقیقاً؟
چون این کتاب منتشر شده، کتاب شیگری کسروی، من به زندگی کسروی و شرایط کشته شدن او و به ویژه از این بهره برداری می کنم به موضوع بردباری دینی خواهم پرداخت و اینکه چه فاجعه‌ای است در جامعه که فتوا یا دستور مذهبی یا به هر حال باورهای دینی، باورهای پر از تعصب دینی زمینه کشتن انسان‌ها بشود و آدم‌ها رو به عنوان فردی که به هر حال یک داوری و نظر و دیدگاه دیگری دارد تنها به این گناه بکشند. من در این برنامه‌ای که در شهر فرزنو هم داشتم اشاره کردم که
کی فرزنو بودین؟
من پریشب در یک شنبه شب در اونجا برنامه داشتم. بله اشاره کردم که خب مثلا وقتی رفتند و رزمارا رو کشتند، با وجود اینکه این کار بسیار ننگین بود و باید این کار رو محکوم کرد، از نظر منطق کسانی که رزمارا رو کشتند میتوان فهمید که خب رزمارا نخست وزیر ایران بود، متهم شده بود که کارهایی رو میخواد بکند و اینها انگیزه داشتن برای کشتن او در زمینه سیاست. کار بسیار شنیع، بسیار نادرست، جنایتکارانه، ولی به هر حال قابل فهم از نظر عقلانی. ولی کشتن کسروی که هیچ قدرتی نداشت جز قلم، هیچ امکانی نداشت جز نوشتن کتاب، هیچ تأثیری بر سیاست جامعه نمیداشت جز نظریه پردازی، تنها و تنها به این دلیل بود که او رو به عنوان یک نظریه پردازی که مخالف اندیشه های اونها بود کشتند. همون جور که فتوای کشتن سلمان رشدی تنها به دلیل نوشتن کتاب بود، نه اینکه سلمان رشدی لشکری حاضر کرده بود و دخالت نظامی در ایران کرده بود و جاسوسانی فرستاده بود. و من حتما به این خواهم پرداخت که چقدر خونریزانه، جنایتکارانه و فرومایه است رفتاری که انسانها رو تنها و تنها به دلیل باور دینی مستحق مرگ بکنند. کاری که امروز در ایران با بهائیان میکنند، با یهودیان میکنند، با دین ناباوران میکنند، با مخالفان سیاسی میکنند، تنها به دلیل باور و به هر حال ارزش هایی که اونها بهش باور دارند.
ممنونم آقای امینی. دیدم الان در اینترنت پیشنهاد امام جمعه تهران رو که نام واحد پولی ایران رو از ریال به افیر با عین تبدیل کنند. بعد نوشته ما چرا، یعنی این امام جمعه گفته، چرا باید نامهای خارجیان نام کفار پارسی زبان رو برای واحد پولون انتخاب کنیم؟ نام چارپای حضرت پیامبر افیر بوده، ما بهتر اسم پول خودمون رو بذاریم افیر. و بعد در یکی از سایت ها دیدم تصویر یک چارپا رو روی یک اسکناس چاپ کرده، زیرش نوشته پول جدید جمهوری اسلامی به نام افیر، افیر با عین.
این ورشکست کامل یک اندیشه در جامعه است که به جایی رسیده که دست برده به زمینه هایی که در کارهای کلان نتوانستن موفق بشوند، به این کارهای خرد در واقع پیش دست میبرند و به هیچ وجه نخواهند توانست این کارها رو پیش ببرند. ولی به راستی ورشکستگی یک ایدئولوژی، ورشکستگی باور مذهبی، خرافات در جامعه است که تصور کنید سرزمینی با این همه تاریخ، زبانی به این توانایی و زبانهای دیگری که در کشور ما وجود دارد جز زبان عربی، ما برویم و دست به تاریخ اسلام بیاویزیم و نام واحد پولی خودمون رو با یک چارپایی که میگویند افسانه‌ای که پیامبر اسلام بر اون سوار بوده با اون عوض بکنیم. خب اینها جز یک درماندگی به راستی پایان کار نماینده چیز دیگری نیست و پایه‌ای هم در جامعه نخواهد داشت. یعنی شما تصور کنید که حتی فرومایه ترین هواداران جمهوری اسلامی هم علاقمندن که اسم پول بشود افیر. من فکر کنم این در واقع یک خواب و خیالی است که این آدم‌ها به گور خواهند برد.
خیلی ممنونم آقای امینی عزیز.
ولی آقا من از حالا به بعد به شما افیر خواهم.
به من چی خواهید داد؟
من از حالا به بعد به شما عفیر میدهم، یعنی از این بعد مثلا 100 عفیر به شما میدم برای هر مصاحبه. چی میگن 100 چهارپا میشه؟ چی میشه قربان عفیر؟ من
نمیدونم.
یعنی ریال میشود عفیر؟
بله، ولی ما برای مصاحبه پول نمیگیریم.
میدونم، برای همین هم من به شما عفیر میدم چون واقعی نیست.
خب آقای امینی خیلی ممنونم، تا گفتگوی آینده.
سپاسگزار مهر شما هستم.
شب و روز شما خوش. چندگان گرامی، گفتگوی با آقای مهدی قاسمی رو پس از پیام های بازرگانی خواهید شنید به لطف و کوشش خانم مارگریت عزیز و آقای ادموند. فردا شب با آقای مشیری خواهیم بود. 98%. شب و روز شنوندگان عزیز خوش.
زندگی با هنر و خرد و اندیشه و با ادبیات حتما زیباست. سیمرغ، سیمرغ را از فروشگاه ها و کتاب فروشی ها بخواهید. همین امروز به دفتر مجله سیمرغ تلفن کنید و سیمرغ را برای یک سال مشترک شوید. تلفن سیمرغ 949 770 76 90. سیمرغ، سیمرغ را بخوانید.
سلام، من کیخسرو بهروزی هستم. کلبه‌ای دارم در خیابان وست وود، کلبه کتاب، پایگاه دوستداران کتاب. خوشحال میشم بیایید با هم آشنا بشیم و گپ و گفتگوی داشته باشیم. تلفن کلبه کتاب، کد 310-446-61-51. به امید دیدار.